الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد، ما از روایاتی که در ابواب متفرقه فقه آمده است و دلالت بر حجیت خبر واحد در موضوع داره، تاکنون به 6 روایت پرداختیم و توضیح دادیم که هر 6 روایت هم دلالت دارند بر حجیت خبر در موضوع. منتها خب چون این روایت در موارد خاصه وارد شده، حالا باید بحث میکنیم که چگونه ما تعدی کنیم به سایر موارد. از جمله روایات، روایت 7 از این روایات صحیحه هشام ابن سالم است عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال ان الوکیل اذا وکله ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا والوکالته ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة. روايات در مسائل الشيعة است، كتاب الوكالة باب 2 حديث 1. خب این روایت ظهور در حجیت اخبار وکیل از عزل دارد. میفرماید که اگر وکیلی معین شد و از مجلس توکیل هم خارج شد قبل از اینکه او را عزل کنند، رفت و به استناد وکالت معامله ای انجام داد، این معامله نافذه مادامی که هنوز خبر عزل به او نرسیده. خبر عزل هم میتواند به وسیله یک ثقه باشد، یک ثقه که اخبار کند او را به اینکه عزل شدی، یا مستقیم بهش بگن، اون شخص موکل به طور مشافهتن و مستقیم به او بگوید که تو را عزل کرد، یا این چنین، یا یبلغه ثقتون بالعزل. و این یبلغه ثقتون بالعزل این صریح در این است که با اخبار واحد، با اخبار ثقه واحد ترتیب اثر عزل باید بده و این کاشف از حجیت چنین اخباری است در این مورد. قال ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا والوکاله ثابته حتی یبلغها عزل عن الوكالة بثقة يبلغه. اگر ثقه به او رساند که تو را از وکالت عزل کرده اند، معنیش این است که باید ترتیب اثر بدهد، دیگه حق ندارد معاملی را از سوی موکل امضا کند. او یشافه بالعزل عن الوكالة، یا مشافهتن به او بگویند که تو از وکالت عزل شدی. پس دلالت این روایت بر حجیت خبر ثقه در اخبار از عزل از وکالت تام است. این هم روایت 7. از لحاظ سندی هم هیچ اشکالی در سند روایت نیست، سند روایت صحیح است. روایت 8 است، این سبک و از این قبیل روایات مبثقی اسحاق ابن عمار است عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل كانت له عندي دنانير و كان مريضا. شخصی مقداری از دنانیر، مقداری دینار نزد من امانت گذاشته بود، بیمارم بود. فقال لي ان حدث بي حدث فأعط فلانا 20 دينارا وأعط أخي بقية الدنانير. فرمود که اگر حادثی بر من رخ داد، یعنی از دنیا رفتم، به اون شخص معین 20 دینار بده، شخصی رو معین، بقیه پول هم به برادرم بسپار. فما تولم اشهد موته، این منده خدا از دنیا رفت. خب از دنیا رفت و این دو وصیت رو کرده بود که 20 دینار بدم به شخص معینی و ما بقیه رو بدم به برادرش. میگد فما تولم اشهد موته و فعتانی رجل مسلم صادق. اینجا موضع شاهد ماست. بعد از فوتش، بعد از موتش، شخص صادقی آمد و خبر داد. فعتانی رجل مسلم صادق فقالدی انه امرنی ان اقول لک انظر الدنانير التي امرتك ان تدفعها الى اخي فتصدق منها بعشرة دنانير. خب اینجا وصیتش چنین بود که 20 دینار به فلان کس بده، ما بقیه پول ها رو به برادرم بسپار. بعد از موتش شخصی آمد خبر داد، شخص ثقه‌ای بود، شخص صادقی بود، خبر داد که این آقا به من گفت که به تو بگم که از اون پولی که من از به برادرم بدی، یعنی اون مازاد 20 دینار، از اون پولی که من از به برادرم بدی 10 دینار رو صدقه بده در راه خدا. انظر الدنانیر التي امرتك ان تدفعها الى اخي فتصدق منها بعشرة دنانیر اقسمها فی المسلمین. این 10 دینار رو بین مسلمان ها، بین مسلمان های حالا لابد محتاج قسمت کن. ولم یعلم اخوه ان عندی شیئا، برادرش هم مدعی هم نیست، چون نمیداند اصلا برادرش که پیش من این آقا پولی داره. یعنی اینطور نیست که من اگر بخوام بیام از این دنانیری که گفت به برادرم بده بخوام صدقه بدم، ممکنه برادرش مثلا مدعی بشه که چرا از این مثلا باقی مونده تو به صدقه دادی. نه، لا یعلم. ولم یعلم اخوه ان عندی شیء فقال ارا ان تصدق منها به عشرة دنانیر. این روایت در وسائل شیعه است، کتاب الوصایا باب 97 حدیث 1. ببینید در این روایت هم موثقه اسحاق بن عمود میگد اون آقا پیش من پول داشت، دناری داشت، قبل از مرگش به من گفت که از این دناری 20 دینار بده به فلان شخص، ما بقیه رو بده به برادرم. بعد از فوتش ثقه ای آمد خبر، این دیگه اخباره، ثقه ای آمد خبر داد که این قبل از موتش به من گفت تو بگم که از اون دنانیر باقی مونده بعد از اون 20 دینار که باید به فلان کس بدهی، از این دنانیر باقی مونده 10 دینار رو صدقه بده بین مسلمین تقسیم کن، ما بقیش به برادرم بده. حضرت میگه ترتیب اثر بده به این خبر، تصدق منها به 10 دنانیر. تصدق منها به 10 دنانیر یعنی چی؟ یا ارا ان تصدق منها به 10 دنانیر. ارا ان تصدق منها به 10 دنانیر یعنی باید ترتیب اثر بر اخبار مخبر بدی. اینجا مخبر ثقه است، منتها مخبر واحده. با اینکه اینجا مخبر واحد است و متعدد نیست، حضرت فرمود بعد این اخبار مخبر اثر مترتب کن که دلالت بر حجیت اخبار مخبر در این مورد. یه بار دیگه روایت رو میخوانیم. اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي ان حدث بي حدث فأعط فلانا 20 دينارا و اعط اخی بقیت الدنانیر فمات و لم اشهد موته. این فرد مرد، من در مرگش حاضر نبود. فاتانی رجل مسلم صادق فقال لی انه امرنی ان اقول لک. این داره اخبار میده فقط. انظر الدنانیر التي امرتك ان تدفعها الى اخي، که اون مابقی 20 دینار. انظر الدنانیر التي امرتك ان تدفعها الى اخي فتصدق منها بعشرة دنانیر، اقسمها في المسلمين. ولم يعلم اخوه ان عندي شيئا. برادر هم مطلع نبود که این آقا پولی بیش من دارد. فقال، حضرت در پاسخ فرمود طبق این روایت، ارا ان تصدق منها به عشرت دنانی. ترتیب اظهر بده بر خبر اون مخبر، اون مخبر صادق که آمد گفت برادرت به من گفت به تو بگم که از اون پولهای باقی مونده قبل از اینکه به برادرم بدی 20-10 درهمش رو در راه خدا صدقه بده. خب این امر به ترتیب اثر کاشف از حجیت خبر واحد است. این هم روایت هشتم از روایات باب. این دو روایت رو استاد شهید هم معتقدند که دلالت دارد بر حجیت خبر واحد، منتها نسبت به سایر روایات باب تشکیک میکنند که ما روایات دیگری غیر از روایاتی که ایشون نقل کردن نقل کردیم. این روایاتی که ما نقل کردیم خیلیشون رو ایشون متعرض نشده است، من جمله این روایت آخری که اینجا متعرض میشیم. و منها صحیحت ابی بصیر، این هم یک صحیحه دیگری است که بازم دلالت دارد بر چی؟ بر حجیت خبر واحد ثقه. میفرماید ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه الدين. شخصی مال مضاربه در دستش بود، یعنی مال دیگران بود که به او داده بودند که با این مال مضاربه کند و مرد و دینی هم بگردنش هست. این دین غیر از دین مربوطه به این مال مضاربه است، نه نسبت به دیگران، تازه بدهکار دیگران هم بود. و اوصى ان هذا الذي ترك لاهل المضاربه. این اوصای اینجا مراد این اخبره، این اوصا نه این که مالی مال خودش بوده وصیت کرده است، حالا وصیت تملیکیه یا وصیت اهدیه به این که فلان کس بدید، این نیست. داره خبر میده، میگه این پولی که پیش من هست این پول مردمی است که مضاربه با من دارند، پول من نیست است. پس اینجا این وصیت گرچه به لسان اوصا آمده، اما مراد از این اوصا اخبره است، نه اون اوصایی که معنای این است که مثلا وصیت کند که مال مرا به کی بدید، یا وصیت ما مثلا بخواهد دارا چه وصیت به فعل یا وصیت نتیجه فعل، نه این از اون وصیت ها نیست. این وصیت وصیتی است از نوع اخبار. و اوصا ان هذا الذي ترك، وصیت کرد که این مالی که به عنوان ترکه او وجود داره و این مالی که از او باقی مونده، این لأهل المضاربه است، این پول اون اشخاصی است که به عنوان مضاربه من پول دارم که برایشون مضاربه کنم، مثلا پول من نیست. ایجوز ذالک، اینجا سوال از چیست؟ از نفوذه، از معتبر بودن این خبره. آیا این خبری که این آقا میدهد که این پول اهل مضاربه است، پول من نیست، آیا نفوذ دارد؟ یجوز، اینجا من نفوذ، یجوز یعنی آیا نفوذ دارد یا نفوذ یا معتبر هست یا معتبر نیست. ما ترتیب اثر بدیم، الان این شخص بدهکاره، طلبکاراش هم منتظرن که پولشو بگیرند و بابت بدهی که به اونها دارد پول از او بگیرن. فرض کنید در خانه او هم جمع شدن بعد از مرگش که یعنی پول ما رو بدید، لکن این خبر داده بوده به این که این پولی که نزد من هست مال من نیست، مال اهل المضاربه است. خب حضرت می فرمایید در جواب بنابر این روایت، نعم، در جواب چی؟ سؤال ایجود و دالک، آیا این خبری که او می دهد که این مال مال اهل مضاربه است، آیا این خبر نافذه؟ باید بهش ترتیب اثر داد؟ حضرت می تواند بهم اذا کان مصدقا، اگر ثقه بود، چون مصدق اینجا یعنی چی؟ اگر اهل تصدیق بود، اهلی که دیگران تصدیقش میکنن در خبری که میده، ما از مصدق ثقه بودن در اخباره که مضمون این خبر این است که اگر این شخصی که مال نزد اوست و خبر داده است که مالی که نزد من است مال مضاربه است و متعلق به اهل مضاربه است، باید این مال رو برای اهل مضاربه در نظر بگیرید. اگر این شخص ثقه باشد، این کان مصدقاً، بله این اخبارش اخباری است که نافذ خواهد شد. خب این روایت هم صریح است در نفوذ اخبار واحدی، اگر خبر واحدی که ثقه است خبر داد، در این مورد اخبار داد که پولی که نزد من هست پول اهل المضاربه است، باید این خبر رو قبول کنه، وگرنه اگر حجیت خبر رو کسی قائل نشه، مقتضای قاعده این است که این پول بنا ترکیه او تقسیم بشه بین ورثه. قبل از اینکه تقسیم بشه بین ورثه، اول دینش رو ادا کنن، بعدش هم تقسیم کنن با بقیه بین ورثه. و اگر کسی آمد ادعا کرد، اون میشه مدعی، باید دلیل بیاره، بیانه باید بیاره. القول قول منکر، و اگه ورثه منکر شدن، او باید دلیل بیاره. اون کسی که مدعی است، مثلا این پول اوست، پول مضاربه اوست، در حالی که اینجا حضرت به مجرد اخبار این شخص از این که این مال مال مضاربه است ترتیب اثر داده و دستور داده که ترتیب اثر بدهید در این اخبار و این رو به عنوان مال مضاربه تلقی کنید. خب پس این باید هم ظهور دارد در حجیت خبر واحد. نه اقرار عقلا علی انفسهم، اقرار علی خودشون هست، یعنی اقرار بر علی خودشون، این از اون اقرارها نیست که اقرار علی خودش بکنه، نه اقرار به مصلحت دیگریه. به مصلحت دیگری معنیش این نیست که اقرار بر علی خودش بشه، یعنی اگر فرض کن اقرار میکرد که این مالی که مال منه مال من نیست، اونم در موارد خصومت، در موارد تنازع، یعنی عام مطلقه، شامل مورد خصومت و شامل مورد غیر خصومت هم میشه، این که مطلقه، نه اومده که در مورد خصومت این فرض نمی کند که اونا آمدن تخاصم کردن که قاضی چه کار باید بکنه، حرف تکلیف قاضی رو سوال نمی کنه. ممکنه اصلا صاحبان دین ندانند که اصلا این مالی به عنوان مال مضاربه از دوست، به کسی خبر داده که این مال مال مضاربه است و این مال مضاربه مال اهل مضاربه است، کسی هم نمیداند، صاحبان دین هم مطلع نیستن. توی این روایت ادعای صاحبان دین مطرح نیست، که اونها آمدن ادعا کردن، چون اونها ادعا کردن دو تخاصمی ادعایی است، مدعی و منکری، و مثلا اینجا هر صورت که به حرف صاحب مال عمل کنه، اینجور نیست. اینجا یک صرف الاخباری وجود داره، طرف اخبار کرده است که این مالی که نزد من است مال اهل مضاربه است. بازم گفتیم که اینجا چون میگه نعم اذا کان مصدقا، اینا قبلا هم گفتیم که وقتی معلق میکند قبول قولش رو بر چی؟ بر ثقه بودنش. این معلوم میشه اون ملاک قبول قولش چیه؟ ثقه بودن است، نه ملاک قبول قولش صاحبیت بودنه. اگه صاحبیت باشد که اینجا لازم نیست بده اذا کان مصدقا. خبر واحد است دیگران کیه؟ دیگرانی نداریم. روز من روایت یه بار دیگه براتون بخونم. نه، میگه که رجلون معهو مال و مضاربتن، یا معهو مال مضاربتن، هر دوش درست، معهو مال مضاربتن، فماته و علیه دین و اوصا، خود و همون که ماته ها اوصا، گفتیم این اوصا از باب اخباره نه وصیت معنای تملیک و عهد، وصیت عهدی واسه تملیک در مورد خودش وصیت نگه اخبار داره. و اوصا ان هذا الذي ترک این لأهل المضاربه ایجود ذلک، یعنی این خبری که داده است خبر خودش که این مال مال مضاربه است، آیا این اخبارش نافذه یا نه؟ فرمود طبق روایت نعم اذا کان مصدقا. یعنی در یه همچه جایی شخصی که خبر میدهد، یعنی اگر وصیت کرد که این پول پول مضاربه است، خب اینجا ورثه داره، ورثهش مدعی میشه. خب من شما نمیتونید بیایید به اهل مضاربه بدید این پول اگه مصدق نیست. پولیست به شما داده قبول نمیشه. یعنی اگر آمدن ورثه‌اش گفتن پولی دارد میت ما، پیش شما پول داره، پولو بده به ما، تو چه کار داری پول مال مضاربه است؟ اون مضاربه نیست، پولشو بده به ما. باید بده باشه. بعد این نیست که 10 نفرم بیان خبر بدن که این بنده پولو برد، امام میگه اگر مصدق بود پولش پذیرفته است. درسته؟ بعد این وقت اینجا چند نفر آدم بیان که پولو اینا خود زدن. اون که این حرف رو زد روی تخت بیمارستان، امام میگه در صورت قولش پذیرفته است که مصدق باشه. نه، من میگم فی الواقع پول برای اهل مضاربه بود، ولی من خواستم یه آقا بده در اهل مضاربه. از کجا میدونیم که فی الواقع پول اهل مضاربه است؟ میدونم خودش خبر داشت، ما چطور خبر دار بشیم؟ ما باید از کلام خودش بفهمیم. چرا؟ چرا از کلام خودش بفهمیم؟ نه خب از خود صاحب پولا میشه فهمید. میدونم خودم اینجا مدعی داره، خود کسانی که این از مطالبی نیست که لا یعرف الا من قبله. چرا؟ چون خود کسانی که پول رو به این دادن خب اونا میدونن که این پول پولشونه یا پول پولشونه. پس نه، وقتی اونا میدونن که خب اگر پول پول اونها باشه، اگر پول پول ما بشه، اونا میان میگن ما میدانیم این پول پول ماست، اینجوری میگن. میگه بابا این پول دادیم بهش اینجا گذاشتش. می این پول اون مدعی نمی می این پول پول ماست. پس یوم که نجا عرف من قبل غیره بله؟ میدونم شما میدونم میگم که میتواند میتوانند اونها ادعا میتوانند که اونها بدانند این ممکن است که اونها میدانند این پول خاص اصلا پول اوناست. مثلا فرض کنید ایشون پول مضاربه رو همیشه توی یک صندوقی میذاشته مخصوص برای پول مضاربه. اینها میگن این پول تو این صندوق مخصوصه پول ماست پول مضاربه است. میخوام بگم شما میگید که لا یعرف الا من قبلی، میگیم یمکن ان یعرف من غیر قبله. از این طرف احتمال از این طرف بدیم کفایت میکنه، احتمال بدهیم که از غیر طریق، یعنی طریقی غیر از خودش برای معرفت این که این مال مضاربه ای هست یا نیست وجود داشته باشه، که باید این از اون چیزایی که لا یعرف الا من قبله. اصلا این چیزی که لا یعرف الا من قبله مطالب شخصی خاصه به رفتار خودشه که معمولا اینها سریه، معمولا پوشیده است بر مردم. مال مضاربه که پوشیده نیست که ده نفر آدم میان با آدم مضاربه میگه این پول میده اون پول نمیده پول میگیره اون پول، اینا که از امور مکشوفه است، از امور مستوره. اون اموری که میگن لا یعرف الا من قبل صاحب خبر، اون اموری است که ذاتا مستورند، راهی برای اخبار اونها نیست، راه برای اطلاع برای اونها نیست الا خودش. که این که مسئله مضاربه که صد راه برای اطلاع. میگم این که ما میگن این که میگن یصدق قول القائل الذي لا يعرف صدق الا من قبل، مربوط به این موارد از کلا نیست، مربوط به اون مواردی است که یک حالتی وجود داره که این حالت مستوره، لا یکشف علی احد الا من قبل. میاد میگه مثلا من جنوبم فرض کنید، یا زن میگه من حائضم، یا میگه من حائض نیستم، این امر مخصوص به خودش، کی مرا میدونه که کی حیض شده کی حیض نشده. ایناست که میگن لا یعرف الا من قبله. نه تملیک نمی کنه اصلا. میگه میگه اوصا ان هذا الذي ترك، اینی که چیز کرد ترکه اوست، این لأهل المضاربه، یعنی اخبار میکنه که این مال اوناست. این چی؟ این چی مال اوناست؟ خبر میده دیگه که مال اوناست دیگه، خبر میده. مال خودشه میگه. نه خبر دارد میدوند که این مال اهل مضاربه است. مضاربه هم نکرده، لذا هنوز پول بهش دادن که مضاربه کنه. طرف کرونا گرفته نرفته نرفته مضاربه کنه، پول با من. میدم چیه؟ میگه آدم عاقل هم میتونی به خود یک کاری میکنه به مثل این، مگر از رفقا یا آقای طبری اگر باشه یه عروس. نه آقای چربی همینجوری با پول بدن به یکی میگه مرز داری پول همون منطق طبریه، منطق آدمی معقولی است. خدا رحم کنه شما قاضی آقای طبری نشدی، بله قبول میکردی هر من چیگه میخوام بیدم. یعنی دلم میگرد که این مال کسانی که به عنوان مضاربه این پول ها رو پیش من گذاشته. نه تملیک نیست اصلا، میگه داره خبر میده که اصلا این مال اوناست. میگه این داره خبره که مال من نیست در حقیقت، میگه این ملک این پول من نیست، پول اهل مضاربه است. دادن من مضاربه کنم، حالا منم کنن شده نشده مضاربه کنم، باید پول اونا برگرد. روشن عبارت. این روایت در فعل همون وسائل الشیعه است، عرصت خدمت شما باب و این کتاب الوصایا باب 16 حدیث 14. روایات دیگری هم به همین مضمون هست که ما دیگه دیدیم لازم نیست دیگه همه این روایات رو بیاریم. خب استاد شهید میفهمند که روایات این باب اون روایتی که بتوند دلالت کند فقط اون دو روایت به سال هفتم و هشتمی است که ما خوندیم توی این تسلسل، و این دو تا روایت کفایت نمیکنند برای اینکه ما بتوانیم یک قاعده کلی به دست بیاریم که بنابراین یعنی الغای خصوصیت کنیم یا بگیم که این هر سبت که اون دلالت التزامی اثباتی درست میشود که دلالت کنند برای اینکه یک قاعده عامی وجود داره برای اینکه خبر واحد در موضوع حجت. دو تا روایت آمده، بقیه روایت باب یا دلالتن مخدوشن یا سندن مخدوشن، نمیشه بشنه تو. میگه در مورد خاص وارد شده، اینجا در مورد خاص که وارد شده احتمال خصوصیت که بدید کفایت میکنه. میخوایم الغا کنیم در وقتی است که مثلا یه مثلا موردی باشه که ما احتمال خصوصیت ندهیم اصلا، یا در نتیجه کسرت، همون بیانی که قبلا که یا در نتیجه کسرت به تعدد موارد جهت التزامی اثباتی، یعنی بگیم این مقدار از روایت که دلالت دارد بر این که در این مقدار از موارد خبر واحد حجته، این ممکن نیست منفک بشه از چی؟ از حجیت خبر در سایر موارد. این مقدار دلالت لازمه اش این است که پس بنابراین خبر واحد حجت است در سایر موارد. اگر بخواید این رو منفک کنید این خلاف عرف میشه، خلاف استظهار عرفی میشه. خب من از کم نه اصلا روایت دیگر هم هست، ما دیگر روایت دیگر هم نخوندیم. من عرض کردم اینجا میتونید به باب گفتیم که و هناک احادیثون اخرى قریبتون من هذا المضمون، میتونید مراجعه کنید به همون باب 16 از ابواب وصایا حدیث 1 و 2 و 8. و یعنی خب ما از این تکثر روایت هم در ابواب مختلف، همین تعدد ابواب بین بعضیاش مربوط به باب وصایا است، بعضیش مربوط به باب وکالت، بعضیش مضاربه است، بعضی چی فلا یعنی مضاربه که یعنی همون باب وصیت به لأهل المضاربه، یا بعضیش مربوط به نمیدونم اسیر عنبی است، ابواب مختلف. در این همه ابواب مختلف متعدد وارد شده است که اگر خبری ثقه به شما داد، اگر خبر واحدی آمد دال بر مطلبی، به این خبر واحد عمل و این کفایت میده اثبات این که معلوم میشه قاضی کلی عمل کردن به خبر واحد در موضوع، مگر در اون چند استثنایی که ما گفتیم، یکی این که مثلا در مورد خصومات باشه، بله اینها هیچ یک از این موارد در مورد خصومت نیست، یا مثلا در مواردی باشد که اقلا خیلی اهمیت دارن، موارد خیلی مهمه باشد، جان کسی در خطر باشد، مملکت در خطر باشد، نمیدونم این موارد هم که این موارد اینطوری از این قبیل نیست، مواردی هم نبود که اماره دیگری برخلاف اماره دیگری وجود داشته باشه که بگیم موافق این خبر، که بگیم شاید به اعتماد اون اماره ترتیب اثر بر خبر داده شده، اینم که نبود. بنابراین در چنین مواردی از این همه روایت ما میتونیم استفاده حجیت خبر در موضوعات کنیم به طور کلی، به نظر ما کفایت میکند. همون دیگه بس شما دارن همین اسلامات بس شما همین ما میگیم که اقلا از ورود این تعداد از خبر در موارد متعدد که در همه این موارد می‌فرماید به خبر واحد عمل کن استفاده می‌کنند، که معلوم میشه در همه این موارد ترتیب همینه. عقلا نمی‌توانند بپذیرند که این همه تعداد روایات در ابواب مختلف وارد شده باشه، بعدی که بگید که اگر توی باب دیگری مثلا خبر واحدی داشتیم، نه، اینها این حجیت خبرات مخصوص به این ابواب متعددی متنوع دیگه. اینجا به عبارت دیگه یک الغای خصوصیت به یک معنای دیگری وجود داره، یعنی تکثر حدیث در موارد متعدد و متلوع، این خودش قرینه بر الغای خصوصیت به تعبیر دیگه. ارتکاز اوقات شما که میشه از هر جد باید ارتکاز اوقات اینجا ظهور پیدا میشه، بحث ظهوره. یه وقتی میخواد بگید ارتکاز خوش مستقلن دلیل، اگه همچه ارتکازش باشه اون میشه دلیل مستقل. ما داریم میگیم که این روایات ظهور دارد، منتها ظهورش به این معنیست که این ظهور چجور درست میشه. میگیم اوقلا احتمال نمیدهند که در این تعداد از موارد خبر واحد حجت باشه و این حجت اختصاص به این موارد داشته باشه. این بله، این به اصطلاح حالت عقلایی ظهور درست میکنه در این روایات. من اینو مردم عادی حالا به عبارت دیگر این مجموعه از روایات ظهور ایجاد میکنه. ظهور در کی؟ برای هر شخصی که به این نورات نگاه کنه ظهور. اینجا آدم باید طرف هم عاقل هم باید باشه اتفاقا. فقیه؟ نه، یه فقیه عاقلی باید باشه. برحال ما بگیم این ظهور درست میکنه. ظهور مردود از عقل، این عرف عقل، این عرف مردم. عرف مردم این اختصاص به عرف اهل لغت خاصی هم نداره که میگه عرف عقل به این لحاظ، که نه اینکه در عرف اهل لغت عربی هم چه ظهوری به وجود بیاد، نه، این اختصاص به عرف اهل لغت خاص ندارد. هر اهل لغتی اگر این تعداد روایات به یه زبان دیگری هم بیان شده بود، بازم ازش استفاده می شد که نباید این حجیت اختصاص به این موارد داشته باشه، و این حجیت حجیتی باشه که دستار موارد هم وجود داره. به نظر میگیم این که گفتیم عقلا، منظور اون است که این عرف اهل لغت نیست، بلکه این عرف عرفه همه یه کسانی است که با یه همچه نصی و یک همچه مجموع از نصوصی روبرو بشن. و صلی الله علی محمد.